ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. حملات هوایی به غوطه شرقی در سوریه وارد پنجمین روز خود شد. یک مهاجم با پرتاب نارنجک به سفارت آمریکا در مونتنگرو حمله کرد. عباس عراقچی گفت اگر برجام سود اقتصادی نداشته باشد، ایران از آن خارج می شود. درود شنوندگان ارجمند. بمباران آخرین مواضع شورشیان در نزدیکی دمشق، پایتخت سوریه، امروز برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت. این حملات در حالی انجام می شود که سازمان ملل خواهان توقف این حملات شده که در طول 7 سال جنگ داخلی سوریه شدیدترین حملات هوایی گزارش شدند. به گزارش رویترز، از یک شنبه شب گذشته تا کنون بیش از 300 تن در منطقه غوطه شرقی در حومه دمشق کشته و صدها تن زخمی شدند. به گفته ناظران حقوق بشر و سازمان‌های امدادگر، جنگنده‌های روسیه و سوریه بیمارستان‌ها و اهداف غیر نظامی را هدف قرار دادند. سخنگوی کاخ کرملین دمیتری پسکوف روز پنجشنبه امروز گفت که روسیه مسئول وضعیت موجود در منطقه زیر کنترل شورشیان نیست، بلکه مسئولیت آن بر عهده حامیان، به گفته وی، تروریست هاست. وی افزود که ایران، روسیه و سوریه هیچ کدام در به وجود آمدن این وضعیت سهیم نیستند، زیرا این ائتلاف در نبردی تمام عیار با کسانی است که وی آنان را تروریست ها توصیف کرد. پیشتر آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، قوطی شرقی را جهنمی روی کره زمین توصیف کرده بود. یک مهاجم ناشناس امروز پس از پرتاب یک وسیله انفجاری به داخل محوطه سفارت آمریکا در پودگوریچا، پایتخت مونتنگرو، خود را منفجر کرد. به گزارش فرانس پرس، به نقل از دولت مونتنگرو، به احتمال بسیار این وسیله انفجاری یک نارنجک دستی بوده و فرد یاد شده خودکشی کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز با تایید این حمله که آن را یک انفجار کوچک توصیف کرد، افزود که مقامات سفارت با پلیس برای شناسایی فرد مهاجم در حال همکاری نزدیکند. سفارت آمریکا در مونتنگرو تمام خدمات صدور ویزای خود را برای روز پنجشنبه امروز متوقف کرد. در این گزارش اشاره‌ای به تلفات یا خسارات احتمالی نشده است. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، امروز گفت اگر توافق هسته‌ای سود اقتصادی برای ایران نداشته باشد و بانک‌های اصلی همچنان با جمهوری اسلامی داد و ستد نکنند، تهران از آن توافق خارج خواهد شد. بر اساس این توافق، در سال 2015 میلادی ایران ملزم به محدود کردن برنامه هسته‌ای خود در برابر تسکین تحریمات فلج کننده اقتصادیش شد. همچنین رئیس جمهوری آمریکا در 22 دی به قدرت‌های اروپایی گفته است که باید بر سر آنچه اصلاح معایب فاجعه بار توافق هسته‌ای خوانده توافق کنند. دونالد ترامپ هشدار داده است که اگر این ایرادها رفع نشود، این آخرین بار است که به تمدید تعلیق تحریمات رأی خواهد داد. در ایران، نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، با صدور بیانیه‌ای از طرفدارانش خواسته است برای آرام ساختن جو و تا اطلاع ثانوی از سفر به تهران برای ملاقات با او خودداری کنند. از سوی دیگر، مقامات انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی همزمان با مراسم خاکسپاری 3 تن از افراد نیروهای انتظامی که در درگیری های خیابان پاسداران کشته شدند، از برخورد قاطع با آن دسته از دراویشی که طی درگیری های چند روز گذشته شرکت داشتند اطلاع داد. همزمان کمیته پیگیری وضعیت دراویش بازداشتی از دستگیری عده بیشتری از دراویش در تهران و شهرستان ها اطلاع داده است. فرهاد نوری، فعال حقوق دراویش گنابادی، در آغاز گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا از وضعیت بازداشتی‌ها و مجروحین روزهای گذشته میگوید.
کمیته‌ای تشکیل شده توسط دراویش گنابادی برای پیگیری وضعیت دراویش زندانی و زخمی که خب طبق گزارشی که به دست ما رسیده بیش از 500 درویش قنوادی رو به زندان مرکزی تهران در حسن حسن آباد قم منتقل کردن. تعداد مجروح‌ها رو هنوز به صورت مشخص ما نتونستیم به دست بیاریم، چون جو بیمارستانی که زخمی‌ها توش نگهداری میشن امنیتی شده و یک بیمارستان دیگه هم اضافه شده به لیست بیمارستان. قبلا بیمارستان سجاد و لباسی نژاد بود، ولی بیمارستان خاتم الانبیا به این لیست اضافه شده و تعدادی از درویش زخمی رو به اونجا بردن. تا اونجا که اطلاع داریم خب وضعیت بانوان درویشی که در قرنطینه زندان قرچک هستن وضعیت خوبی نیست. تا تماسی که با خانواده‌شون داشتن از نبود امکانات و اقلام بهداشتی خب گلایه من بودن و از خانواده‌شون خواسته بودن که خب تعداد وسیله لباس براشون ببرن، که خانواده‌ها پیگیر این موضوع بودن ولی خب مقامات هنوز همکاری با خانواده نداشتن. خانواده زندانی که متوجه شده بودن که اینها به زندان بزرگ تهران منتقل شدند در حسن آباد قم، وقتی به اونجا مراجعه کردن فقط مامورین بهشون گفته بودن که شما اینها اجازه ملاقات یا تماسی ندارن و تا روز شنبه به صورت بازداشت موقت اینجا نگهداری میشن تا روز شنبه به دادسرا منتقلشون کنن و ادامه روند قانونی پرونده حقوقشون طی بشه. و خانواده‌ها خب اونجا شکایت کرده بودن که خب اینها که بازداشت بودن و بازداشت شدن باید به حداقل دسترسی به وکیل داشته باشن، که خب با جوابای سربالای مامورین مواجه شده بودن.
آقای نوری، در یکی دو روز گذشته خبرهای منتشر شده مبنی بر اینکه 3 یا 4 نفر از افرادی که بازداشت شده بودند مجروح بودند، در بیمارستان بودند، به علت شدت جراحات وارده فوت کردند. آیا این خبر رو شما تایید میکنید؟
با مراجعه‌ای که کمیته پیگیری وضعیت درویش زندانی و زخمی داشتن به پزشک قانونی و بیمارستان ها، متاسفانه هنوز هیچ جوابی به خانواده هاشون و خود در حال غیر از این 3-4 نفری که حتی از دادن اسامیشون خودداری میشه، ما از سرنوشت حداقل 5 درویش قنوادی هیچ اطلاعی نداریم و خانواده های اونها هم نگران هستن که وضعیت عزیزانشون به چه شکل شده.
آقای نورعلی تابنده، قطب درویش قنوادی، روز چهارشنبه بیانیه جدید منتشر کرد که در اون میگه که محرک این قائله اساساً چند نفر از دراویش بودن که علارغم میل و اراده ایشون و تذکراتشون دست به یک سری اقدامات زدن که به هیچ وجه مورد تاییدشون نیست و این رفتارها رو محکوم میکنه. آیا این به معنی این هست که بخشی از دراویش در درگیری‌ها شرکت داشتن، فعال بودن و بخش دیگری علاقه‌ای نداشتن، تمایلی نداشتن که با پلیس و نیروی انتظامی درگیر بشن؟
ببینید، جامعه درویش هر جامعه دیگه از صداهای مختلف، از نظر و دیدگاه‌های مختلفی تشکیل شده و درویش تعدادشون نظرات مختلفی دارن. گفته های دکتر نورالتا و جناب معزوز علی‌شاه هم دقیقا داره به همین موضوع اشاره میکنه. و خب متاسفانه اطمئنن توی جمعیتی که اونجا بودن افرادی بودن که خب از سر احساساتشون غلبه کرده یا عصبانیت حرکاتی رو انجام دادن و باعث ایجاد تنش و مشکلاتی شدن، ولی کلیت جامعه درویش و خط مشی درویش همیشه بر پایه صلح و دوستی و شفقت با سایر انسان‌ها بوده. هم این خشونت‌ها رو شدیداً محکوم می‌کنیم و متأسفیم که اتفاق افتاده و امیدواریم که همونطور که جناب دکتر علی تابند مجذوب علی‌شاه فرمودند، از طریق مراجع قانونی و روال قانونی با تمام خاطیان، چه از طرف اگر از طرف درویش قنوادی بودن هم از طرف نیروهای لباس شخصی و امنیتی رسیدگی بشه.
یعنی در حقیقت میشه انتظار داشت که این زد و خوردها و تحسن‌هایی که در چند روز گذشته بوده به نوعی آرامتر بشه و طبق بیانیه آقای نورعلی تابنده دیگه درویش از شهرهای مختلف به تهران نیان تا یه مدتی تا اطلاع ثانوی؟
صحبت‌های جناب نورعلی تابنده مجذوب علی‌شاه حجت هست برای درویش، وقتی ایشون فرمودن که هیچ درویش دیگه به تهران برای شرکت در مجالس درویشی نرن. خب خیلی از افراد هم قبل از صدور این بیانیه اینها برگشتن و به شهرهای خودشون برگشتن و فقط افرادی که الان دارن به تهران میرن یا رفتن فقط پیگیر وضعیت درویش زندانی هستن که جزء خانواده هاشون هستن و مطمئنن با درایتی که حالا جناب آقای تابنده به عنوان اینکه یک حقوقدان خودشون هستند و همکاری حکومت و نیروهای امنیتی، مطمئنا این قاله خیلی آرومتر خواهد شد و اصلا از بین خواهد رفت. ولی خب این یک همکاری و درایتی از سمت حاکمین جمهوری اسلامی هم میطلبه.
فرهاد نوری فعال حقوق دراویش گناه‌آبادی بود و از مسئولان سایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گناه‌آبادی در استرالیا در گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس سابق جمهوری اسلامی در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی طالب برکناری آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و برگزاری فوری انتخابات شده است. مهدی تاپاز از رادیو فردا دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده است. مجید محمدی در آمریکا.
اول اینکه درخواستای آقای احمدی نژاد در این نامه درخواستهای بی سابقه است. هیچ کدام از جناح‌های سیاسی، مقامات سیاسی در ایران خواستار انتخابات زودهنگام برای مجلس و ریاست جمهوری نشدند. این راهی است که آقای احمدی نژاد تصور می‌کنه برای بروز از بحران در شرایط امروز حکومت مجبور هست که این راه رو برگزینه. نکته جالبی هم که در این نامه هست، آقای احمدی نژاد مثل بقیه منتقدین از انتخابات‌ها در دوره‌های مختلف از مهندسی انتخابات توسط شورای نگهبان و نهادهای امنیتی و نظامی صحبت میکنه که این هم بی سابقه هست در ادبیات کسانی که در چارچوب کاست حکومتی قرار داشتن، در چارچوب نیروهای نظام قرار داشتن. نکته دوم این که زمان مناسبی رو آقای احمدی نژاد انتخاب کرده با توجه به شرایطی که امروز وضعیت سیاسی در کشور داره، طرح این موضوعات خیلی ساختار شکنانه و گذر از خط قرمز به حساب نمیاد. در دو ماه گذشته ما خیزش دیماه رو داشتیم، بعد حرکت دختران خیابان انقلاب رو داشتیم، دختران و بانوانی که با حجاب اجباری مبارزه می کنند، و بعد هم حرکت درویش ها رو داشتیم در چند روز گذشته. مشخص هست که حفره های جدی امنیتی در کشور وجود داره. حکومت نمیتواند همه اعتراضات رو مهندسی کنه، کنترل کنه. در این شرایط خب آقای احمدی نژاد فضا رو مناسب دیده برای اینکه پیشنهادات خودش رو مطرح کنه. و اگر در چارچوب حرکت های گروه آقای احمدی نژاد هم نگاه کنیم، یک حرکت رو به جلو هست. آقای احمدی نژاد در خواست های قبلیش صرفاً از تغییر رئیس قوه قضاییه صحبت میکرد. خب این رو نسبت میدادن به اینکه نزدیکان ایشون تحت فشار هستن و این خواست طبیعی است، فشار طبیعی است. اما اینکه یک باره ایشون به سراغ انتخابات میره، یک مرحله در واقع چالش حکومت رو، چالش شخص آقای خامنه ای رو که مشخصا با این موضوعات مخالف هستن، این چالش رو به جلو میبره ایشون.
این نامه آقای احمدی نژاد چه آثار و نتایج و تبعاتی میتونه در فضای سیاسی ایران در پی داشته باشه؟
من فکر میکنم سه نتیجه رو در پی خواهد داشت. نتیجه اول این که شکاف میان نیروهای وفادار به حکومت رو افزایش خواهد داد، چون بالاخره نیروهایی که با آقای احمدی نژاد بودن، به ایشون رأی دادن، هنوز هم به ایشون وفادار هستن، اینها برهم افتادگی داره با نیروهایی که طرفدار حکومت بودن، طرفدار آقای خامنه‌ای بودن. این نوع خواست‌ها باعث نوعی در واقع افزایش شکاف میان این نیروها میشه. نکته دوم این که برای اصلاح طلبان به نظر من این نوع حرکت ها و این نوع خواست ها انزوای اونها رو بیشتر میکنه. اصلاح طلبان در دو ماه گذشته کاملا حرکت های محافظه‌کارانه‌ای داشتن، برخیشون سرکوب ها رو تایید کردن، برخیشون سکوت کردن. حرکت قابل توجه اصلاح طلبان در دو ماه اخیر نداشتن. طبعا حرکت های آقای احمدی نژاد اونها رو پشت سر میگذاره. انتظار میرفت که این گونه صحبت ها رو ما از آقای خاتمی بشنویم، اما آقای خاتمی کاملا در سکوت این روزها به سر میبره. و نکته سوم هم در باب اصولگرایان هست. اصولگرایان بعد از انتخابات سال 96 وضعیت مناسبی نداشتن. آقای احمدی نژاد همچنان با این نوع تحرکات میتونه به اونها بگه که بدون من شما نمیتوانید حرکت سیاسی موفقی داشته باشید. این نوع حرکت ها برای اصولگرایان هم چندان جالب نیست و اونها رو در فضای سیاسی کشور تا حدود زیادی بی ربط میکنه.
مجید محمدی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا. خلاصه خبرها 20 و 30 دقیقه.